افتاده به دست می آورند. بر اضافه این، مقامات رسمی باید شرایط و زمان سرمایه گذاری ها را تعیین کنند تا یک نوع اعتماد سرمایه گذاران را به دست آورده و حفظ نمایند.
یعنی به اندیشه شما باید قیمت نیروی برق در تاجیکستان باز هم بالا برده شود؟
Yes. And it also it has been doing so. Especially on the transmission side.
بله، و تا کنون هم دولت تاجیکستان این کار را کرده است. بخصوص در سمت شبکه های انتقال نیروی برق بسیار مهم است که برای ترمیم آنها پولی کافی وجود داشته باشد. چون ما می دانیم که حالا نه همه کشور به طور منظم به نیروی برق دسترسی دارد و نه تنها برای شبکه های انتقال برق نه، بلکه کهنه نیز باید استعمال کنندگان نیروی برق پول بپردازند و حکومت اجرای این مسئله را بر عهده گرفته است که این یک نشانه خوب است.
But in order to pay for that, the users have to pay. And the government is already undertaking that, so it is a good sign.
پیش از اون که سوال دیگر رو با خانم ریکی ایشی در میان گذارم، به مسئله بالا بردن قیمت نیروی برق در تاجیکستان دیگر باره رو میاریم. واقعا حکومت تاجیکستان که امسال قیمت نیروی برق را بالا برد، تا سال 2010 بر اساس برنامه موافقه شده با بانک جهانی قیمت نیروی برق را باز هم بالاتر خواهد برد. و سوال دیگری که با خانم ریکی ایشی در میان گذاشتم این بود که آیا آن شرایط مشکلی صاحب کاری در تاجیکستان و کروپسیه که مانع تجارت می شود با سرمایه گذاری های بانک اروپایی بازسازی و توسعه تأثیر منفی نمی رساند؟
Of course, this difficult environment would...
البته این شرایط مشکل با فعالیت های بانک اروپایی بازسازی و توسعه تاثیر منفی میگذارد، زیرا که ما تنها به صاحبکاری دست نمیزنیم و به همکار احتیاج داریم، و اگر شرایط صاحبکاری مشکل باشد برای ما پیدا کردن شریک خوب مشکل خواهد بود. اما چون یک هدف اساسی بانک اروپایی بازسازی و توسعه حمایت از صاحبکارانی است که با مشکل روبرو شدند، ما با مقامات دولتی تماس میگیریم و آن مشکلات موجود در با آنها یا سرمایه گذاران خارجی در میان میگذاریم. بله، البته شرایط نامساعد صاحبکاری فعالیت ما را مشکل میکند، ولی همزمان یک وظیفه ما رسیدگی به چنین مسئله ها در کشور است.
ریکی ایشی کارشناس ارشد بانک اروپایی بازسازی و توسعه بود که دایر به وضع اقتصادی تاجیکستان با مجله دنیای اقتصاد صحبت میکرد. دوستان ارجمند، مجله دنیای اقتصاد به پایان رسید. از آنکه تا این ساعت ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. طاهر سفر در این برنامه در خدمت شما بود و تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان.
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز. درود به شما شنوندگان ارجمند. من سفرگل عالمی مجری برنامه هستم که با آرزوی تنسیتی و روزگاری آبادی شما عزیزان با این مطالب در مجله برگی سبز از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما خواهم بود. عالمان حدس می‌زنند که در صورت جلوگیری نشدن گرم شوی سراسری در آینده نه چندان دور می‌تواند سبب هلاکت میلیون ها نفر در کره زمین گردد.
اینترنشنال آلرت افزوده است که گرم شوی سرتاسری بیشتر به کشورهای آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی تأثیر می‌رساند.
برای نخستین بار به یک خبرنگار ریانا وستی امکان دست داده است که داخل تیر و کمان را عکس برداری کند.
در تمام دین ها تیر و کمان یک پدیده زیبایی و خوبی است.
منظره، محیط اطراف و اسرار کشاده و ناکشاده 44 چشمه واقع در جنوبی تاجیکستان.
در میان خیابان تخسان جوش زده بر آمدن 44 چشمه مصفا در حقیقت یک افسانه است.
این از نامگوی مطالبی که در برنامه امون جای داده ایم و اگر تا به آخر با برنامه ما باشید، مطالب دیگر و نیز چند آهنگ و ترانه های انتخابی ما تقدیمتان خواهد شد. شنوندگان ارجمند، طوری معلوم مسئله تغییر اقلیم و گرمشوی سراسری چند است که به یک مشکلی جهانی تبدیل یافته است و باعث نگرانی شدید جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و متخصصان و کارشناسان دنیا گشته است. عالمان پیشگویی میکنند که در صورت جلوگیری نشدن، گرمشوی سراسری میتواند سبب هلاکت میلیون ها ساکن سیاره گردد. موضوع را همکارم سیوف میزراب تحقیق کرده است.
بر طبق اطلاع سازمان اینترنشنال آلرت یا مرکز مبارزه برای پاکاری عالم، بر اثر گرمشوی سرتاسری میلیاردها آدم به خانه و در خواهند ماند و یا جان خود را از دست خواهند داد. اینترنشنال آلرت در گزارش خود تحت عنوان نزاعی اقلیم میگوید گرمی گلوبالی زمین های حاصلخیز را ویران میکند و بر اثر تغییر اقلیم حاصل اکثر نباتات برهم میریزد. برای مطابق گردیدن زمین و حاصل به اقلیم گرم سالهای طولانی لازمند که بر اثر آن آدمان زیاد جان خود را از دست خواهند داد. اینترنشنال آلرت افزوده است که گرمشوی سرتاسری بیشتر به کشورهای آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی تأثیر می‌رساند. گزارش مزبور می‌گوید اروپا نیز از این صدمه طبیعی بی اثر نخواهد ماند، به ویژه اروپای شرقی. پیریخ‌های کوه‌های آلپ از نادرترین چشمه‌سوران این منطقه به زودی آب می‌شوند و بر اثر آبخیزی‌ها که برای مردم پیامدی سنگین دارند، برف از قله‌ها شسته می‌گردد و ساکنان اروپای شرقی پیشروی پیامدی سنگین‌تر نارسایی آب آشامیدنی قرار می‌گیرند. در استرالیا تعداد سوختار جنگل‌ها می‌افزاید که بر اثر گرمشوی به وقوع می‌پیوندند. روسیه از کشور سرد به گرم تبدیل می‌یابد و این هم در مورد به وقوع می‌پیوندد که حرارت هوا همگی 2 درجه از میزان سلسیه بالا رود. عالمان می‌گویند بر اثر بالا روی عقربه که میزان سلسیه، طبیعت امکانیت هضم گاز کربونیوم را از دست می‌دهد، اکسیژن کمتر استخراج می‌گردد. در نتیجه پیریخ‌ها آب شده در کشورهای نزدیک به اقیانوس آبخیزی به وقوع می‌پیوندد. منطقه‌ها زیر آب می‌مانند، حاصل تلف می‌یابد، غذا کم می‌گردد و در زینه اول تصادم عالم نباتات و حیوانات محو می شود. بر طبق گزارش نیکولاس استرن، کارشناس سابق بانک جهانی، گرمشوی سرتاسری بیش از 200 میلیون نفر را همکنون مهاجر کرده است. واقعا هم گرمشوی گلوبالی به تاجیکستان نیز به تأثیر نمی ماند. خورشید دادابایوف، دکتر علوم بیولوژی می گوید استخراج گازهای گلخانه‌ای با آبشوی پیریخ‌های بدخشان آوردند که بر اثر آن بیابانشوی زمین های کیش در کشور مشاهده می شود. واقعاً هم اوبشوی پیریخوی پومیر بیشتر از تاجیکستان با ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان خرابی میارند، زیرا آنها منبع اصولی آبی آشامیدنی آسیای مرکزی اند. با گونه مثال پیریخ فتچنگ مهمترین و بزرگترین کان آب در میان 9139 پیریخ دیگر در کوهستان پامیر محسوب می رود. در مجموع این پیریخ ها حدود 560 کیلومتر مکعب یخ دارند. بیش از 1000 پیریخ عرض و طول بیش از 1500 متر داشته، درازی مآخذ دیگر 16000 متر زیاد است. وزن پیریخ های پامیر خیلی زیادند. آلمان تنها وزن پیریخ خیرسان را که در سالهای 1963، 73 و 89 یعنی تقریبا در 10 سال یک بار می لغجد، حساب کردند که 270 میلیون تن یخ را تشکیل داده است. آجلن آبشوی این پیریخ ها به سیلخیزی می آورد که بر اثر آن صدها هزار نفر در آسیای مرکزی به خانه و در خواهند ماند. کارشناسان نظامی میگویند گرمشوی سرتاسری به نزاع و برخوردهای سیاسی و حربی میبرند. محض به همین خاطر کمیته جایزه نوبل با آلبرت گور برای تهیه فیلم مستند گرمشوی سرتاسری و پیامد آن که آن وقوع جنگ ها را پیشگویی کرده بود جایزه نوبل را روا دید. و این همه تصادم تا سال 2100 یعنی 93 سال بعد اهل بشر را انتظار است. آلمان میگویند یگانه راه رهایی از ورطه کاهشی پرتاب های گاز های گلخانه‌ای با اتمسفر است. طبیعت شناسان میگویند اگر تا سال 2050 این پرتاب ها کاهش یابند، این همه تصادم را میتوان رفع کرد و برای علاج واقعه قبل از وقوع شروع از همین ساعت هر ساکن کره زمین و حتما شنونده گرامی مجله برگ سبز رادیوی آزادی به طبیعت از دیگر برخورد باید کار گیرد و محیط زیست را پاکیزه و تمیز نگاه دارد.
سیافی میزرو بود در رابطه با تغییر اقلیم و گرمشوی سراسری. شما مجله برگ سبز را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. شنونده های ارجمند، اکثری شما هیچ نباشد یک بار در هوا تیر و کمان را مشاهده کرده اید و از رنگ و برنگی های آن به حیرت آمده اید. همینطور نیست؟ در ادبیات کلاسیکی تیر و کمان با نامی قوس قزح و در میان مردم تاجیک تیر و کمان، رنگین کمان و کمان رستم نام برده می شود و در میان خلق و ملت های دیگری جهان نیز تیر و کمان نام های مختلف دارد. اما سال هاست که آلمان اسرار ترکیب تیر و کمان و زمینه و عامل های در هوا پیدا شدن آن را جستجو و کشف می کنند. اخیراً یک خبرنگار ریانوستی موفق شده است که از هواپیما داخل تیر و کمان را عکس برداری کند. در رابطه با این همکارم رسول شادان بررسی بیشتر دارد.
زمان بارش باران نورهای آفتاب و قطره های باران برخورده در فضا عکس رنگ های مختلف را به وجود می آورند. این پدیده در فضا عادتاً از سوی مردم به عنوان رنگین کمان یا تیر و کمان معرفی می شود. این ظهور رنگ ها در فضا در زمان بارش باران عادتاً در مناطق کوهستان یا فضای آبشارها به نظر می رسد. این حادثه طبیعی بیشتر در فصل بهار به چشم می رسد. زیرا ابرهای در گذر نمی توانند کاملاً فضا را بگیرند و زمان عکس نورهای آفتاب در قطره های باران در فضا این حادثه با وجود می آید. این حادثه طبیعی را برای اولین بار قطب‌الدین شیرازی ستاره شناس مشهور فارس و شاگردش کمال الدین فارسی در کتاب خود تحقیق و توضیح داده بودند. عالمان فارس نوشته بودند که تیر و کمان از پنج رنگ، رنگ سرخ، زرد، سبز، آبی و بنفشی عبارت است. اما ایساک نیوتن، دانشمند مشهور بریتانیا، در کتاب خود موسوم به اپتیک نوشته است که تیر و کمان از هفت رنگ عبارت است و با پنج رنگ باز دو رنگ دیگر کبود و نارنجی ایلاوه کرد. تیر و کمان یکی از پدیده های زیبای طبیعت به حساب می آید. تیر و کمان نشانه تمام فضا، تازگی زندگی و بزرگی است. همچنین رنگین کمان نشانه تابستان گرم، خوشبختی و دوستی زمین و فضاست. در تمام دین ها تیر و کمان یک پدیده زیبایی و خوبی است. برای مثال در دین مسیحی تیر و کمان چنین یاد می شود که در روز قیامت حضرت عیسی مسیح در بالای تیر و کمان نشسته آدمان را نجات خواهد داد. در قدیم نیز مردم فارس خیال می کردند که تیر و کمان پول است برای بالا رفتن ارواح و زمانی که آن را می دیدند گمان می کردند که شخص در آستانه مرگ است. چنانی که می گویند انسان بعد از مرگش با روی رنگین کمان قدم به بهشت می گذارد. در دین یهودی نیز تیر و کمان یاد می شود. در کتاب تلمود نوشته شده است که خدا 6 روز بعد از آفریدن دنیا برای انسان تیر و کمان آفریده است. مردم چین تیر و کمان را نشانه یگانگی زمین و آسمان می نامند. تیر و کمان در رمزهای ملی چند کشور مشاهده می شود. با گفته دانشمندان رنگین کمان را نه تنها در روزهای آفتابی مشاهده کردن ممکن است، بلکه در شبهای ماهتابی نیز مشاهده می شده است. رسول شادان، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز، مسکو.
برگ سبز، گوشه مثل طبیعت و حرارت هوا تغییر یابنده صفحه اینترنتی رادیوی آزادی. برنامه ویژه دایر به محیط زیست و بهداشت در نشانی www.azadi.org.
و شنونده گرامی، پیش از آن که دنبال مطالبی دیگری برنامه امون برویم، یک ترانه تقدیم شما می شود. مجله برگ سبز را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. شنونده ارجمند، اینک در بخش نوبتی برنامه امون که نگاه به موضع‌های تاریخی و سیر و سیاحتی کشور نام دارد، همکارم ابوبکر فیضلی ما و شما رو با خود به سیر 44 چشمه واقع در ناحیه شهر توسی منطقه ختلان میبرد.
براستی حقیقت گفتن مبالغه نیست. در دنیا هستند منظره هایی که با دست انسانی آفریده شده از تماشایش روح بالیده میگردد. و اما به هر حال آفریده های انسانی کجا و تصویری که با مقلم پروردگار آفریده شده است کجا. بی‌بهاترین نعمت تاجیکستان این آبهای مصطفای رودخانه و چشمه‌ساران کوهی بود و به شبهه این نعمت را میتوان نگین در انگشترین جهانی دانید و 44 چشمه یکی از درخش حیرت فیضایی آن به شمار میرود. واقعا هم 44 چشمه افسانه واقعی طبیعت زیبا منظر تاجیکستان است. مبالغه نمی بود اگر در قطار 7 معجزه عالم این گوشه زیبای تاجیکستان را نام می گرفتیم. از میان کوههای سر به فلک کشیده در میان بیابان تخسان جوش زده بر آمدن 44 چشمه مصفا در حقیقت یک افسانه است. اگرچند در خصوص 44 چشمه از جانب تاریخ نگاران به طور روشن چیزی گفته نشده است و اما قصه و روایت های زیاده دایر به آن عرض هستی کرده اند. حاجی اسماعیل یک تن از مسئول این موضع فراغت و استراحت مردم میگوید اولین شده در باره 44 چشمه ابوالقاسم بلخی نام یک تاریخ نگار در کتابی سفر به قبادیانش در عصر 2 معلومات داده است. در عصر 4 ابن زوقی و در قرن 6 ابن خلقان نام تاریخ نگاران نیز در کتاب‌های خود دایر به این گوشه زیبا در میان کوه‌های تفسان نوشته کرده اند. در بالای کوه 44 چشمه که آب‌های مصفا از زیر آن جوش می‌زنند یک مرقد موجود است که مردم آن را زیارت می‌کنند. اینجا سعید پیامبر اسلام محمد علیه با اسم بابا قمر خواب است و او را در میان سال‌های 36 هجری مطابق با سال 701-702 میلادی با سپارش حضرت علی یکی از خلفای اسلام در اینجا دفن کرده اند. بابا قمر از اولاد نعمانی ها بوده است که این اولاد 150 سال در ملک شام حاضر سوریا حکمرانی کرده اند و خود او نیز بیش از 50 سال پادشاه بوده است و بعد نزول اسلام و این دین گرایده ترک پادشاهی میکند و غلبانی لشکر اسلام را به اختیار میگیرد. این شخص از پیامبر اسلام خیلی محبوبیت داشته است. از قعر سنگ های زمین چولستان بر آمدن آب زلال طبابتی را مردم معجزه الهی میدانند و آب آن را مقدس میشمارند. با مراد و هر یک چشمه آن نام ها مانده اند: اخلاص، نیلوفر، مراد، استخوندرد، شفا. ماهیان زیاده در این چشمه‌سار حیرت فیضا به حراس در شنا هستند و مردم این موضع از داشتن و استعمال آن خودداری میکنند. و این موضع سیاحان زیادی خارجی میآیند و میگویند یک سیاح چینی ماهی ها را داشته استعمال نموده است و فوت شده است. مردم از موجود بودن کیم کدام یک زهر نامعلوم در ترکیب این ماهی ها قصه میکنند. آبهای مصفای این چشمه‌سار مطابق با تحقیقات های عالمان دارای الیمنت های زیاد کیمیاوی می باشد. در نزد این چشمه ها یک کارخانه کارکرد آب معدن 44 چشمه با پشتیبانی مالیوی یک شرکت ایرانی فعال شده است. اکنون مردم سیاره از آب شفای آن بهره‌مند خواهند شد. حاجی اسماعیل می گوید تا امروز سیاحان زیاده از 80 دولت دنیا را در این 44 چشمه قبول نموده است و کلی سیاحان خارجی از دیدن منظره های ناتکرار طبیعت تاجیکستان و وجه می آید. این دردانه طبیعت تاجیکستان از جانب مردم سخاوتمند و دستگشاد همه روزه آباد و زیبا می شود. باغات اطراف آن، استراحتگاه های وسیع و آزاده، بازار نزد آن نیازهای سیاحان را برآورده می کند. و روز از روز این موضع دلکش و دلربا و افسانه واقعی تاجیکستان باز هم آبادتر و زیباتر می گردد.
تشکر از ابوبکر فیضلی و مطمئنم که پس از شنیدن این گزارش شما شنونده های ارجمند را حتما هوای از نزدیک دیدن 44 چشمه فرا گرفت. ما شنوندگان عزیز نهایت شما رو با خود میبریم به منطقه بدخشان تاجیکستان. با استفاده از تجربه کشورهای خارجی و علم پیشرفته جهان، مردم منطقه بدخشان و مناطق دیگری کشور از نور آفتاب همچون نیروی ارزان و دسترسی انرژی استفاده میکنند. کارشناسان حدس میزنند که در صورتی به طور باید و شاید پیاده شدن این برنامه، میتوان هزارها گکتر جنگلزار را از ورطه نابودشوی رها کرد. با تفصیلات بیشتری در این موضوع همکارم فیض میرحسن را میشنویم.
یک سازمان جدید غیر دولتی موسوم به سرمایه گذاری اجتماعی و توسعه زیست محیطی در شهر خورو و مرکز نوایی این اوسون به فعالیت شروع کرد که مسئولین سازمان مذکور قصد دارند با استفاده از منابع طبیعی بعضی از مشکلات روزگار ساکنان منطقه را آسان نمایند. میرجمه کوزیف یک تن از مسئولان سازمان تازه تاسیس گفت که با فرارسی فصل سرما در منزل اکثر ساکنان دیهات این استان برق خاموش می شود و آنها برای پختن غذا مجبورند از درختان نزد اولی و جنگلزار استفاده کنند. و گفت که با اطلاع منابع رسمی در 10 سال اخیر نزدیک 200 هزار گکتار جنگلزار او ولایت با بیابان خشک و خالی تبدیل یافتند. در حالی که روی آسان و ارزان تولید نیروی برق در منطقه وجود دارد و آن هم نیروی آفتاب می باشد.
این حال ما یک جا با مهندسان و متخصصان همین ساخه یک در لالی سختیم که آن روی پوش کردیم که آن نوری آفتاب رو جمع کرده با یک نقطه روانه میکند و در نتیجه دریافت همان نقطه ما تجربه های عملی گذراندیم که ما میتونیم در تقریباً 20 دقیقه و نیم ساعت 2 لیتر آب رو جوشاندیم، حتی در آنجا کارتوشکا پختیم. نتیجه نظری که ما در قدیم آوردیم البته عملی گشت و ما امیدوار هستیم که من به نزدیکی ما ترینینگ دو گذراندیم هستیم 5 روز ترینینگ در آنجا متخصصان رو برای ساختن دستگاه های نیروی آفتاب دیزل انرژی از نیروی آفتاب تیار کرده میشوند. خیلی برای باشندگان محلی که در حالت هایی که از قوی برق استفاده برن نمیتونند میتونن از درز روزهای افتابی از نیروی افتاب استفاده برن.
میرجمه کوزیف گفت که متخصصان سازمان آن اتر جدید شکل بخوری اوی خودسوخ رو ایجاد کردند که با صرف کم مواد سوخت گرمی زیاد اوصل میکنند.
و ما یک جای با متخصصان کم تر سوخت کشکر رو دیگر کردیم. در آنجا مخصول لغه ها رو گذاشتیم که بگذار همون دوده که پیش از خورش شدن به تربه می رود یک دو سه پیش توب خورد در داخل پیچکر و اینچنین با یک میتونیم پیچکرچی سبوکه که همراه کردیم که آنجا میتونیم یعنی در یک پیچکر اگر خراب کنند در یک پیچکر دیگر میتونیم چوی رو جوشان دنگیرم. این تجربه علاقه از جهت علمی اساسناک کرده شدم و نصیب باشد ما من از ماه آیند بعد از ترینینگ این استحصال نیروی افتوبیس سفر داریم به نوحه کویسون از جنوب پنجیکن و در عملیات برای پوشاندگان جمعیت خواه همین رو نشان داده مسئلیت دودنی هستیم.
در اجلوی لایه اوی مذکور با این سازمان غیر دولتی صندوق بین المللی کریستنسن و بنیاد اوغوخون کمک مولی میرسونند. میرجمه کوزیف گفت که سازمان سرمایه گذاری اجتماعی و توسعه زیست محیطی تصمیم گرفته است در نوایی ولایات ختلان و سوخت نیز دفتر نمایندگی خود را باز نماید. فیض میرحسن برای برنامه برگ سبز رادیوی آزادی خوروخ.
تشکر فیض میرحسن. و با همین گزارش رسیدیم به پایانی مجله برگ سبز و من سفرگل عالمی مجری آن با آرزوی روزگاری خوش و آسایشته یکایک شما یادآور می شوم که فکر و نظرات و پیشنهادات شما عزیزان برای باز هم جالب تر صدا دادن برنامه های ما می تواند نقش مؤثری داشته باشد. خدا نگهبانی شما باشد.
جوانی دادم دیگر اکنون با جوانان ناز کنم. کن با ما چرا.